قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العلي العظيم.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز شبکه رادیویی تهران
اینجا سرای بزرگ ایرانیه بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب دارین که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه
سلام علیکم اوستا بیرون بودم با دوستام لنتم خراب و داغون موندم تو برف و بارون
سلام جبون خوب هستی تو لنت خوب نبستی لنتت اگه تردیس بود شادت اگر گفیس بود تو باز بیگر بتباسه حتی تو گل و ماسه
اگه گفتیم وقت چیه
وقت چیه
وقت خرید نسبیه
وقت چیه
وقت تخفیفای میلیونیه لوازم خونه هرچی بخواد وقتش الان بیای بهترین وقت خریده تا تخفیفانم خریده
تخفیفا جا سی میلیونه آدرسمون بعد میلیونه آزادی شهر لوازم خانگی
لحظات شبانگاهیتون بخیر شنوندگان از دو ارجمند همراهان همیشگی رادیو تهران ممنونیم که موج انتخابی شما همچنان FM ردیف 94 مگاهرتزه اما با اعلام ساعت 21:04 از بخش شبکه رادیوی تهران به اتفاق همراه میشیم با برنامه میدان فرهنگ.
مظفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاک رهای نر گفتن
خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ. برنامه از جنس شعر و ادب.
وطن من چمدان است و چمدانم وطن من است، بدون پیاده رو، بدون دیوار. زیر پایم زمینی نیست تا آنگونه که می خواهم بمیرم، و اطرافم آسمانی نیست تا نقبی در آن بزنم و وارد چادر پیامبران شوم. پشتم به دیواری است که فرو ریخته. وطن من چمدان است و چمدان وطن کولی هاست، مردمانی که در دود و آهنگ چادر میزنند و مردمانی که در ترانه ها و باران دنبال جایی هستند. وطن من چمدان است، شبها تخت خواب من است، در آن می خوابم، در آن خیانت می کنم، عزیزانم را دفن می کنم، چون سرنوشت قبولش می کنم و در آنجا می میرم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ. دوستان عزیز، شعری که در پیشانی برنامه تقدیم حضورتون شد با عنوان وطن من چمدان است، از کتاب وطن من چمدان است با ترجمه دکتر یدالله گودرزی، متخلص به شهاب، از اشعار محمود درویش، شاعر خوب فلسطینی، برای شما در نظر گرفتم و تقدیم حضورتون کردم. امشب هم در خدمت آقای دکتر گودرزی هستیم. سلام، شب شما بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام و درود خدمت شما جناب استاد خضرایی، سلام به مخاطبان گرامی و فرهیخته و ادب دوست شما.
سپاسگزارم. خب آیه دکتر گودرزی عزیز، ما در دو سه برنامه گذشته در مورد شعر عرب از زبان شما شنیدیم، ترجمه های شما رو هم خواندیم و شنیدیم، اما یک بخشی که من فکر می‌کنم در شعر عرب بسیار نمود داره و به خصوص شعرهای معاصر عرب به اون خیلی پرداختن، با توجه به حالا مسئله فلسطین و مقاومت فلسطینی‌ها در مقابل رژیم صهیونیستی، شعر مقاومت در اشعار شعرهای عرب هست. فکر میکنم این برنامه رو اختصاص بدیم به این زمینه شعری در ادبیات عرب و از زبان شما بیشتر بشنویم.
خواهش میکنم. خب همونطور که میدانید فلسطین در ذهن و زبان مردم عرب و همونطور دنیای اسلام و همه آزادگان دنیا جایگاه ویژه‌ای داره. به هر حال هر کسی فارغ از حتی دین و مذهب به این موضوع نگاه میکنه، دلش میسوزه از ستمهایی که بر مردم اون سامان رفته و دوست داره که اونجا عدالتی برقرار بشه تا همه ادیان در کنار هم زندگی کنند.
بله.
چه مسلمان، چه یهودی، چه مسیحی و ادیان ابراهیمی در کنار هم باشند و با همدیگر زندگی کنند، نه به این صورتی که به هر حال جنگ و خونریزی و کودک کشی است. از این رو این موضوع در ذهن شاعران به عنوان کسانی که همیشه آرمانی می اندیشند و دنبال عدالت هستند برجستگی ویژه‌ای پیدا کرده است.
بله.
بخشی از شاعران مقاومت که فرمودید فلسطینی هستند، اما گستره شعر مقاومت بسیار بزرگتر از فلسطینه. خب میدونید که فلسطین دوره در واقع در دوره معاصر جزء امپراتوری عثمانی بود و پس از فروپاشی به قول اروپای مرد پیر اروپا عثمانی، این سرزمین تکه پاره شد و کشورهای مختلف از اون پدید اومدند. سرزمین کوچکی بود که تاریخی هم بود به اسم سرزمین فلسطین، که با توجه به کوچکی آن بالاخره توطئه‌گران در اون طمع بستند و کوشیدند آن را به دست بیارن و فضای اونجا رو تغییر بدن.
بله.
این باعث شد که در ذهن و زبان دنیای عرب این فضا جایگاه ویژه‌ای پیدا کنه. خب در واقع شعر فلسطین رو اگر ما بخوایم تقسیم بندی کنیم سه دوره داره.
درست.
شعری که در دوره عثمانی بوده که متأثر از همون فضای ادبیات عرب بوده، بعد از اینکه به هر حال فرو میپاشه امپراتوری عثمانی، ما با دوره مواجه هستیم که توطئه‌هایی داره شکل میگیره و این دوره هم نخستین جرقه های شعر مقاومت در فلسطین زده میشه.
بله.
و بعد با دوره معاصر روبرو هستیم. در واقع این سه دوره دوره های شعر فلسطین هستن. نخستین کسانی که شعر فلسطین رو زادند و پدید آوردند ابراهیم طوقان.
بله.
و خواهر او فدوی طوقانه که اینها آدم های برجسته‌ای بودند و فدوی طوقان به ویژه شهرت بسیار زیادی پیدا کرده، ولی ابراهیم طوقان هم کارش کار فراگیری بوده اما اقبال نامداری اون رو نداشته. یه نکته رو اینجا داخل پرانتز عرض کنم جناب خضرایی، این که برخی از شاعران فلسطین مثل محمود درویش باعث شدن شاعران خوب دیگر در سایه بمونن.
بله.
حتی خود او هم اشاره داره به این قضیه که میگه امیدوارم مرا ببخشند، چون شاعران برجسته دیگری هم هستند که به هر حال نامداری محمود درویش باعث شده حتی برخی کارهای متوسط او بسیار معروف بشه و برخی کارهای برجسته دیگران در سایه باقی بمونه. جالبه. خب بعد از پدید آمدن شعر مقاومت در ایران ما هم شعر فلسطین و مقاومت به گونه‌ای زاده میشه.
درسته.
نخستین شعر فلسطین رو محمد علی سپانلو میگه.
بله.
با عنوان چریکای عرب که ثبت شده در تاریخ ادبیات. و بعد از اون خب افرادی مثل موسوی گرمارودی، جواد محقق، جواد محدثی، طاهره صفارزاده، حتی امیری فیروزکویی. بله. و شفیعه کدکنه، اینها شعر برای فلسطین و مقاومت میگن. موسوی گرمارودی کتابی رو چاپ میکنه با نام سلام بر فلسطین و در ایران ما هم در واقع شاعران به این سمت گرایش مییابند و کارهای فلسطین از همون تاریخ ترجمه میشه.
محل.
بعد خب جالبه در واقع تصوری که در بین مخاطبان پدید میاد اینه که شعر فلسطین لزوماً فقط شعر مقاومت و شعر جنگ و ایناست، در حالی که بعدن که ما کارهای اینها رو خوندیم دیدیم نه، موضوعات متعددی در شعر اونها بازتاب پیدا میکنه. شاید به ضرورت اون زمان شعر مقاومت بیشتر ترجمه شده.
بله.
و در واقع از این تاریخ به هر حال 1948 شعر معاصر مقاومت پدید میاد. خب در حوزه رمان هم همین فضا رو ما داریم، افرادی مثل قسطان کنفانی و باز همین ابراهیم طوقان داستانها و رمانهایی رو پدید میارن که متأثر از فضای مقاومت عربه و امروزه خب به هر حال بخواهیم یا نخواهیم یکی از دغدغه‌های شعر عرب و شعر معاصر همین مقاومته. بعد این دایره فراتر میره و به کشورهای دیگه میرسه که نزار قبانی، ادونیس، معین بسیس و ناز کل ملائکه و دیگران، اینها همه درباره فلسطین شعر دارن و مقاومت در واقع یکی از موضوعات فراگیر شعر عربه. البته خب میدونیم که ستم ستیزی همیشه یکی از موضوعات شاعران آزاده بوده و ما در شعر خودمون هم این موضوع رو داشتیم و کم کم این فضا به اونجا ختم میشه که محمود درویش مهمترین نماد شعر مقاومت فلسطین میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر گودرزی عزیز. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگیریم در خدمتون هستیم برای ادامه برنامه. اینجا رادیو تهران، شما شنونده میدان فرهنگید با دکتر عبدالله گودرزی، شاعر، مترجم و نویسنده خوب همروزگارمون صحبت میکنم در مورد شعر مقاومت در ادبیات عرب. آقای دکتر، صحبت کردید از محمود درویش که در واقع به نوعی بر قله شعر مقاومت عرب ایستاده است. حالا میبینم کتاب وطن من چمدان است از محمود درویش با ترجمه شما به چاپ سوم رسیده ظاهراً در مدت کوتاهی، و اگر صلاح میدونید از هم کمی در مورد محمود درویش برای ما توضیح بفرمایید. حالا شاید برای شنوندگان خیلی آشنا نباشه زندگی نامه محمود درویش و اینکه به هر حال کجا بود و چه کرد این شاعر خوب فلسطینی، و بعد هم از اشعار ایشون اگر صلاح میدونید برای ما بخونید.
خواهش میکنم. خب میدونید که هر انسان آزاده، هر نویسنده اهل فکری دنبال جنگ نیست و با خونریزی مخالفه. محمود درویش هم چنین بود. خب سالهایی که متولد شد در واقع ناخواسته پرتاب شد به فضای جنگ. در واقع در سن 5-6 سالگی در روستای البروه در منطقه الخلیل متولد میشه و همون زمان در واقع جنگ هجوم میاره به روستای او و باعث میشه این کودک در همون سنین کودکی با همراه پدر مادرش از اونجا مهاجرت کنن و بعد برن به لبنان.
بله.
و میرن لبنان و در 7 سالگی که یه آرامش برقرار میشه برمیگرده که برگردن روستای قدیمیشون. وقتی میان میبینن روستایی وجود نداره.
عجب.
با خاک یکسان شده و این تأثیر عمیقی بر ذهن و در واقع فکر محمود درویش میذاره. ناچار میشن در یکی از روستاهای نزدیک اون منطقه سکونت کنن و بعد کارش رو با روزنامه نگاری شروع میکنه و با روزنامه های فلسطینی کار میکنه، ولی خب چون قلم صریحی داشته، قلم آزادهی داشته، بارها اونو بازخواست میکنن، مؤاخذه میکنن، حتی زندانی میشه و کم کم دایره کارش رو فراتر میبره. یه مدتی 10 سالی ممنوع الخروجش میکنن و پس از گذشت این دوران سعی میکنه از فلسطین بره و به مصر میره. دوره رو در مصر میگذرونه که در اونجا در روزنامه الاهرام کار میکنه و در همسایگی نویسندگان مانند توفیق الحکیم، نجیب محفوظ و بزرگان ادبیات عرب در مصر. میدونید که خب مصر در واقع مهمترین کشور روشنفکری عربه.
بله.
بزرگترین نویسندگان عرب در مصر بالیده اند و اونجا برای محمود درویش جوان خیلی دوره مهمیه، چون باعث میشه کارش رشد کنه و در اون ساختمانی هم که کار میکرده بالای 30-40 تا نویسنده و روزنامه‌نگار و شاعر کار میکنن و این باعث میشه کارش بالاتر بره. بعدن مجبور میشه در کشورهای دیگه هم زندگی کنه. مدتی رو در اردن اقامت میکنه، حدود 10 سال در فرانسه و در پاریس زندگی میکنه و هر دوره‌ای برای او همراه با استعلا و بالا رفتن آثار ادبیش و رسیدن به شناخت‌های تازه که من اجمالاً تو کتابام توضیح دادم. دو مجموعه دیگر از محمود درویش من ترجمه کردم که چاپ خواهد شد، که در واقع در یکی از اونها جامع‌ترین زندگی‌نامه‌ای که درباره محمود درویش ترجمه شده آوردم و دوره‌های مختلف زندگی او رو روایت کردم. به هر حال کم کم محمود درویش رشد میکنه و مفهوم وطن همیشه با او همراهه. ببینید استاد خضرایی، ما که همیشه کشور گسترده‌ای داشتیم و به گونه امن عیش و آسایش رو داشتیم، شاید چندان با دغدغه‌های چنین افرادی روبرو نشیم، ولی محمود درویش که همیشه دربدری رو و آوارگی رو چشیده، همیشه مفهوم وطن یکی از مهمترین مفاهیمی است که در شعرش وجود داره و مظلومیت در عین مقاومت در واقع مانیفستیه که در شعرش به مخاطب ارائه میده. من تکه از شعرش رو براتون میخونم که آمیزه این مظلومیت و مقاومت هست.
باشه.
نقاب از روی نقاب افتاد، نقاب افتاد از روی نقاب. برادرم برادری نداری، دوست من دوستی نداری، نه آب داری نه دارو، نه آسمان نه خون، نه بادبان، نه پشت سر نه پیش رو. محاصره را محاصره کن، گریزی نیست. بازویت افتاد، آن را بردار و با آن دشمنت را بکوب، گریزی نیست. من نزدیکت افتادم، مرا بردار و با من دشمنت را بزن. تو اکنون آزادی، آزاد، آزاد.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر مدرزی عزیز. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم، دقایق پایانی برنامه در خدمتون هستیم. دوستان و همراهان عزیز ارجمند، همچنان در خدمت هستیم با برنامه میدان فرهنگ. در این برنامه درباره شعر مقاومت در اشعار شعرای عرب از زبان دکتر یدالله گودرزی، مترجم آثار بسیاری از شاعران عرب شنیدیم و دقایق پایانی برنامه هم باز در خدمت این بزرگوار هستیم. آقای دکتر، حالا از محمود درویش گفتید، از شعرهای دیگر هم صحبت کردید که در مورد شعر مقاومت سروده هایی دارند. اگر در این دقایق پایانی ما رو مهمان بکنید، باز هم به سروده دیگری از شعرهای عرب در زمینه شعر مقاومت، سپاسگزارم.
شعری میخونم از احمد مطر که درباره موضوع مقاومت و باز با همون لحن طنزآمیز و گزندش سروده. 200 میلیون مورچه در یک ساعت فیل قول پیکری را خوردند. ما 200 میلیون آدم داریم که در زشتی ذلت خوابیدند و با صبر جمیل بیدار شدند و نسل به نسل به تمرین شعار پرداختند، سپس به نبرد رفتند، اما از کشتن یک مورچه عاجز بودند.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی محبت کردید، در خدمتون بودیم این چند برنامه. حالا انشالله اگر فرصت داشته باشید باز هم این بحث رو و شعر معاصر عرب رو و به خصوص ترجمه های شما از شاعران خوب عرب رو ادامه خواهیم داد در برنامه آینده. فرصت ما در برنامه امشب به پایان رسید. با تشکر مجدد از دکتر یدالله گودرزی، شاعر، نویسنده و مترجم خوب و همکار عزیز و ارجمندمون که امشب هم توفیق داشتیم در خدمتشون بودیم، به اتفاق این بزرگوار سرکار خانم یوسفی تهیه کننده محترم برنامه، خانم محمودیان صدا بردار خوبمون، تا فرصتی دیگر و میدان فرهنگی دیگر شما عزیزان رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
عمریه میخوامش، تقصیر من نیست، قلبم یادم